ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان ما از ارغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان ساعت مشنوین که اداره رئیس جمهور اوباما با فرستادن 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو به قطر خواهانی است که در مسئله صلح با طالبا به پیشرفت های دست یافته شود. از مشکل یک زن ایرانی هم مشنوین که از ظلم شوهر ایرانی خود از ایران فرار کرده بود و به افغانستان آمده و در افغانستان با یک افغان عروسی کرده بود، ولی حال میخواید دوباره به ایران بره.
زندگیم تلخ بود. من تلخ بود، اینجا رسیدم و بدبخت شدم. زیر چوب میمان، زیر لات میمان، گپای زشت میزد. مجبورم دیگه سر وطن جایی برم.
در خبرهای جهان میشنوین که اردوی پاکستان گفته یک راکت برد متوسطه که میتونه سرگلوله های اتمی را انتقال بده موفقانه آزمایش کرده. خبرهای دیگه بین المللی را هم میشنوین، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. نیروهای امنیتی افغان عملیات گسترده تصفیه‌ای را امروز در ولسوالی های نجراب و تگاب ولایت کاپیسا آغاز کردند و یک گروه اختطافچیان امروز در شهر جلال آباد ته ولایت ننگرهار از سوی پلیس بازداشت شد. با سلام، این هم مشروع خبرها. گزارش ها از ولایت کاپیسا می رسانند که نیروهای امنیتی افغان عملیات گسترده را امروز به هدف پاکسازی ولسوالی های نجراب و تگاب این ولایت از وجود مخالفان مسلح آغاز کردند. عطا محمد نظری، قمندان امنیه ولسوالی نجراب، بر رادیو زدی گفت که در این عملیات بیش از 500 تن از نیروهای اردو، پلیس و امنیت ملی شرکت دارند. گفته شده که فعالیت مخالفان مسلح در این اواخر در ولایت کاپیسا، به خصوص در ولسوالی های نجراب و تگاب این ولایت بیشتر شده است. یک گروه 6 نفری اختطافچیان امروز در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار سوی پلیس بازداشت شدند. احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو زدی گفت یک طفل که اخیراً از سوی این افراد اختطاف شده بود نیز آزاد گردیده است. با گفته آقای عبدالزی، اختطافچیان در بدل رهایی این طفل از نزد خانواده وی 150,000 دلار آمریکایی تقاضا کرده بودند. یک افسر پلیس به هنگام اجرای وظیفه صبح امروز در مرکز ولسوالی زرمت ولایت پکتیا سوی افراد مسلح به قتل رسید. سمونوال محمد زمان، عامل امنیت قبندانی امنیه ولایت پکتیا، به رادیو آزادی گفت که تو اکنون انگیزه این رویداد معلوم نیست، اما تحقیقات در زمینه ادامه دارد. مسئولیت این قتل را تو اکنون کسی به عهده نگرفته است. و آیساف میگوید یک سرباز بین المللی امروز در اثر انفجار ماین کدار سرک در جنوب افغانستان کشته شد. در یک اعلامیه آیساف از این رویداد خبر داده شده، اما در مورد هویت سرباز کشته شده و محل دقیق رویداد معلومات دادن نشده است. آیساف همچنان گفته است یک سرباز دیگر خارجی بنابر جراحتی که در رویداد غیر جنگی برداشته بود دیروز در شرق افغانستان جان داد. هویت این سرباز نیز افشا نشده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس.
اردوی پاکستان میگوید یک راکت برد متوسط را که میتواند سرگلوله های اتمی را حمل کند موفقانه آزمایش نمود. آزمایش امروزه پاکستان کمتر از یک هفته بعد از آزمایش راکت قاره‌پیمای هندوستان صورت میگیرد که برد پرواز آن 5000 کیلومتر میباشد. مقامات نظامی پاکستان در مورد برد پرواز راکت شاهین 1A که روز چهارشنبه آزمایش کردند معلومات ندادند و گفته این مقامات پاکستان این راکت که در بحر هند فرود آمد نوع پیشرفته راکت شاهین 1 می باشد که پاکستان قبلا داشت. کوفی آنان، فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه، در اظهارات خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت سوریه را ناگوار توصیف کرده است. آنان گفت وی با شنیدن گزارش های تکان خورده است که گویا نیروهای حکومتی وارد شهر مرکزی همان شده و با سلاح های ماشیندار مردم را کشتند. کوفی انان از دمشق و نیروهای مخالف حکومت خواست با تشبس اعلام شده در 12 ماه اپریل احترام بگذارند. بعد از ارائه معلومات توسط کوفی انان و معاون سرمنشی ملل متحد در امور حفاظت صلح هرف لاتسوس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد سوزن رایس گفت که حکومت سوریه در کار ناظرین آتشبس محدودیت ایجاد کرده است.
Mr. Latsous reported that the Syrian government has refused at least one observer.
آقای لاتسوس معلومات داد که حکومت سوریه حداقل به یک ناظر به خاطر ملیت و اجازه فعالیت نداده است و مقامات سوریه بیان می‌کنند هیچ ناظر سازمان ملل متحد را از کشورهای به نام دوستی سوریه دموکراتیک قبول نخواهند کرد. او واضح ساخت که از دیدگاه سازمان ملل متحد این عمل کاملا غیر قابل قبول است. در بین 14 کشوری که گروه دوستان سوریه را تشکیل می‌دهند، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، ترکیه و قطر نیز شاملند. لوی درستیز قوای اسرائیل می‌گوید شک دارد که ایران برای ساختن اسلحه اتمی تصمیم بگیرد. دگر جنرال بنی گانس در مصاحبه‌ای که امروز در روزنامه هارتس اسرائیل به نشر رسیده گفته است، ایران هنوز هم تصمیم نگرفته که قدم فراتر بگذارد و بمب اتم را تولید کند. ایران یورانیم را تا 20% غنی ساخته است که از آن در طبابت استفاده می شود، اما برای ساختن اسلحه اتمی باید قدم فراتر بگذارد و یورانیم را به درجه 90% غنی بسازد. گنس افزود فشار دیپلماتیک و تحریم های بین المللی برای قانع ساختن ایران که اسلحه اتمی نسازد مؤثر واقع شده است. در ماه های اخیر چنین نگرانی وجود داشت که اسرائیل حملات بازدارنده را علیه تاسیسات اتمی ایران انجام خواهد داد. کاندید پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میت رامنی که در انتخابات 5 ایالت دیگر پیش قدمی خود را ثابت کرد، حملات را بر طرز اداره اقتصادی آمریکا توسط رئیس جمهور اوباما آغاز کرده است. رامنی که سابق والی ایالت ماساچوست بود، در انتخابات داخلی حزب جمهوری خواه در کنیتیکت، دلاور، نیویورک، پنسیلوانیا و رود آیلند برنده شده و از رقبای خود با فاصله زیاد پیش قدم گریده است. با تثبیت پیش قدمی خود آقای رامنی انتظار نشده و انتقادات را بر حکومت رئیس جمهور اوباما آغاز کرده و از مردم آمریکا خواست که در برکناری اوباما در انتخابات بعدی به او کمک کنند. به نظر تحلیلگران سیاسی با چنین پیشرفت‌ها تقریبا یقینی شده است که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر آقای رامنی با رئیس جمهور اوباما مقابل خواهد شد. سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا در بلاروس که ماه فوریه بر رسم اعتراض در رابطه با مشکلات حقوق بشر در حکومت استبدادی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو این کشور را ترک کرده بودند، برگشت دوباره به مسک پایتخت بلاروس را آغاز کردند. سفرهای استونیا، جمهوری چک و سویدن به رادیو آزادی گفتند که در این هفته به مسک برمیگردند. سفرهای 28 کشور اتحادیه اروپا در ماه فوریه وقتی که حکومت بلاروس به خاطر اعلان تحریم‌ها علیه این کشور دو سفیر کشور اتحادیه اروپا را از خاک خود بیرون کرد، همه بر رسم اعتراض این مملکت را رها نمودند. بعد از آن که حکومت بلاروس در 15 اپریل یک کاندید سابق ریاست جمهوری این کشور را با همکار انتخاباتی و از زندان رها کرد، کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که سفرهای خود را دوباره به منسک میفرستند. اتحادیه اروپا حکومت بلاروس را تحت فشار قرار داده است که تمام محبوسین سیاسی را رها نمایند. این افراد بعد از آن که رئیس جمهور لوکاشنکو را به تقلب در انتخابات متهم ساخته و دست به تظاهرات زدند، دستگیر شدند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اداره رئیس جمهور اوباما با فرستادن 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو موقت‌تر خواهان این است که در مسئله صلح با طالبان به پیشرفت‌های دست یابد. از سیلاب‌های مدهش در ولایت بغلان هم می‌شنوید.
خانه‌های ما ویران شد، اما پشت سرم را بند کردن، نمره بند کردن، مستقیم همیش شده. یعنی سیلور هر دو طرف بند کردن، سیلور همینطور مستقیم داریم کوچه.
از مشکل یک زن ایرانی هم می شنوید که از ظلم شوهر افغانش شکایت دارد.
زندگیم تلخ بود. اینجا رسیدم اول بدبخت شد. زیر چوب میمان، زیر لات میمان، گپای زشت زشت میزد. مجبورم دیگه سر وطن جایی برم.
بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی در مورد فواید و نواقص پیمان همکاری های استراتژیک هم خواهید شنید.
یکی از نواقص این سند از لحاظ حقوق بین الملل یک نقصی که داره اویی است که یعنی ایالات متحده آمریکا هیچ نوع تعهد مالی در قبال افغانستان مطابقی سند ندارد. یعنی عیب سند رسانه اجرایی امیه.
شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش شنیدین، اداره رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با فرستادن 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو به کشور قطر در تلاش احیای گفتگوهای صلح با طالب است. منابع آمریکایی گفتند که استراتژی واشنگتن ای است که پیش از اجلاس مهمی رهبرای ناتو در شیکاگو پیشرفت‌های نظامی را بر ضد طالبان نایل شوند. جزئیات موضوع را از همکارم غفور ملک‌زاده متین مشنوین.
در این زمانی که نیروهای بین‌المللی برای خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند، قصر سفید آمریکا امیدوار است تا زمینه گفتگوهای صلح را توسط فرستادن 5 زندانی طالب از زندان گوانتانامو و قطر بکشاید. در عوض طالبان باید تروریسم را محکوم کنند و از مذاکره با حکومت کرزی حمایت نمایند. به نوشته آژانس خبری رویترز، هرچند که این پلان به طور کامل نهایی نشده، اما چندین منابع آمریکایی که با گفتگوهای مقدماتی آگاهی دارند گفتند ایالات متحده آمریکا ممکن است به منظور احیای دیپلماسی یکی از 5 زندانی طالب را مستقیما به حکومت افغانستان بسپارد. منابع آمریکایی گفتند این زندانی خیرالله خیرخواه والی و وزیر داخله سابق طالبان می باشد. یک مقام بلندپایه آمریکایی که از گفتن نامش خودداری نموده با آژانس خبری رویترز گفته است این مربوط می شود به طالبان تا به مذاکرات صلح و آشتی علاقمندی نشان بدهند. همین مقام آمریکایی میگوید هنوز روشن نیست که آیا طالبان با یک برخورد مشترک دیپلماتیک و مشارکت قدرت در افغانستان حاضر هستند و علاقه دارند یا خیر. اما استراتژی واشنگتن این است تا قبل از اجلاس مهم رهبران ناتو در شیکاگو پیشرفت‌های نظامی علیه طالبان را به دست آورده و نشان‌های تشویق کننده از حکومات افغانستان و پاکستان برای فشار دادن گروه‌های افرادگرای اسلامی مشاهده کند. قرار است در اجلاس شیکاگو بحث‌ها بیشتر روی پلان خروج 130,000 عسکر ناتو در ختم سال 2014 میلادی و مسیر روابط برای آینده میان افغانستان و غرب متمرکز باشد. بیش از یک سال است که قصر سفید آمریکا گفتگوهای مخفی صلح با طالبان را آغاز کرده است، اما در ماه گذشته طالبان اشتراک در گفتگوهای صلح را به تعویق انداختند و هر گونه محدودیت را برای انتقال زندانیان طالب به قطر رد کردند. اعضای کانگرس هر دو حزب سیاسی آمریکا خواستند جمهوری خواهان راجع به انتقال زندانیان مانند ملا محمد فضل، سابق قمندان طالبان که به قتل هزارها نفر متهم می باشد، هشدار دادند. در داخل اداره اوباما هم راجع به انتقال زندانیان طالب اختلاف نظر وجود دارد، زیرا به اساس قانون آمریکا لیون پنیتا وزیر دفاع این کشور باید شخصاً موضوع انتقال زندانیان را منظور کند. مقامات پنتاگون میگویند در مورد انتقال زندانیان طالب نگرانی وجود دارد، زیرا اگر زندانیان آزاد شده دوباره با طالبان یکجا و به اعمال تروریستی و جنگ ادامه بدهند، در آن صورت مسئولیت آن متوجه وزارت دفاع خواهد بود. بنابر همین دلیل است که هیئت مذاکره کننده آمریکایی تنها روی انتقال خیرالله خیرخواه توجه کرده است. یک مقام بلندپایه آمریکایی با آژانس خبری رویترز گفته است خیرالله خیرخواه دوست آقای کرزی است و در عین زمان هر دو از قوم پوپلزایی می باشند. بنابر همین دلیل است که کرزی از سالها به این طرف از ایالات متحده آمریکا تقاضا کرده تا وی را از زندان گوانتانامو آزاد و به حکومت افغانستان تسلیم بدهد. خیرخواه در سال 2002 میلادی در پاکستان دستگیر شد. انتقال خیرخواه از زندان گوانتانامو نیز ایجاب می نماید تا اداره اوباما یک ماه قبل از تاریخ انتقال او به کانگرس آن کشور اطلاع بدهد.
شنیدین که اداره رئیس جمهور اوباما با روان کردن 5 مقام زندانی طالبا از زندان گوانتانامو به قطر در تلاش احیای گفتگوهای صلح با طالبا است. میپردازیم به گزارش ها در باره مسائل امنیتی کشور. یک مقام ارشد نیروهای ناتو گفته که با وصف آزمون‌های تکتیکی موجود در چند ماه آخر ناتو با احتیاط خوشبینی خود به پیشرفت‌ها در جنگ افغانستان حفظ کرده. جنرال نود بارتل مسئول کمیته نظامی پیمان ناتو گفته که نیروهای امنیتی افغانستان به طور فزاینده در جنگ با شورشیان مؤثرتر میشن. جزئیات موضوع را از همکارم آرش همایون مشنویم.
جنرال نود بارتل که ریاست عالی ترین بدنه نظامی پیمان اتلانتیک شمالی یعنی کمیته نظامی پیمان ناتو را به عهده دارد، امروز چهارشنبه اجلاس لوید ریسیزان 28 کشور عضو آن پیمان را رهبری خواهد کرد. در این اجلاس که در شهر بروکسل تدبیر می‌یابد، لوید ریسیز آمریکا، جنرال مارتین دمسی و جنرال جان آلن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشتراک داشته به اجلاس کمیته نظامی پیمان ناتو گزارش می‌دهند. اجلاس دو روزه لوید ریسیزان کشورهای عضو پیمان ناتو همچنان پیشرفت در زمینه برنامه سیستم دفاعی راکتی آن پیمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. هدف این اجلاس فراهم آوری سهولت برای اجلاس ماه می رهبران کشورهای عضو پیمان در شهر شیکاگو می باشد. جنرال نود بارتل رئیس کمیته نظامی پیمان ناتو گفته است با وصف آزمون‌های تکتیکی موجود در چند ماه اخیر در افغانستان، ناتو به طور محتاطانه خوشبینیش را در مورد پیشرفت‌های حاصل شده در جنگ افغانستان حفظ کرده است. جنرال نود بارتل در مورد این آزمون‌های تکتیکی توضیحات نداده، اما گفته است صرف در ماه جاری در جریان نبردها حدود 100 سرباز اردو و پلیس ملی افغانستان و 30 سرباز ناتو در ماه اپریل کشته شدند. جنرال نود بارتل میگوید با گذشت هر روز نیروهای امنیتی افغانستان به طور فزاینده مؤثریتشان را در جنگ با شورشیان ثابت می‌سازند و شورشیان نیز متوجه شدند که در جنگ افغانستان برنده نخواهند شد. از آغاز سال جاری تا اکنون شورشیان یک سلسله از حملات تنظیم شده را در شهر کابل و برخی شهرهای شرقی افغانستان انجام دادند تا رخنه‌شان را به ساحات شدیداً حفاظت شده به نمایش بگذارند. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد سربازان نیروهای بین‌المللی که تعدادشان در سال گذشته به 140 هزار تن می رسید خروجشان را از افغانستان آغاز کردند. قرار است الا ختم سال 2014 همه نیروهای رزمی بین‌المللی از افغانستان خارج شوند. در عین حال تعداد نیروهای امنیتی افغانستان به سرعت افزایش می یابد و انتظار می رود تعداد آنها به 352 هزار تن برسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتحادی شرکت‌های سیاحتی، زیارتی و خدمات حج عمره دیروز رسماً به فعالیت آغاز کرد. مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در همکاری با اتاق تجارت و صنایع کشور به خاطر بهبود و انسجام بهتر فعالیت شرکت‌های سیاحتی در افغانستان با ایجاد اتحادیه توافق کردند. این در حالی است که مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفتند که مساعد نبودن شرایط امنیتی درست روند ورود سیاحین خارجی را البته از توریستای خارجی را به افغانستان با کندی مواجه کرده و هیچ تورست نمیخواید برای دیدن افغانستان بیاید. جزئیات موضوع از جاوید حسن زاده مشنوید.
نامنی ها در افغانستان مانند سایر عرصه ها بخش توریسم در این کشور را نیز متضرر ساخته و بالای فعالیت های توریستی تاثیرات سو گذاشته است. مقامات وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان ابراز امیدواری میکنند که در صورت مساعد شدن شرایط بهتر و کاهش نامنی ها شمار زیاد از سیاحین وارد افغانستان خواهند شد. سید زمان الدین بهار رئیس افغانتور معینت وزارت اطلاعات فرهنگ به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مساعد شدن زمینه برای ورود توریست ها به داخل افغانستان سبب افزایش عواید میگردد.
امی که هر قدر که وضع امنیتی بهتر شود سیاحین زیادتر می. امروز بسیار زیاد سیاحین علاقمند از کشورهای مختلف که بند از افغانستان از این سرزمین دیدن کنند، ولی یگانه چیزی که باعث کندی یا کم آمدن سیاحین در افغانستان میشه مسائل امنیتی است. این مسائل امنیتی با رفع مسائل امنیتی ما یقین داریم که سالانه از بیشتر از صدها هزار نفر توریست در افغانستان شاید به و میلیون ها دلار از این مدرک آید به دست خواهد آمد.
افغانستان از جمله کشورهای به شمار می رود که مناطق دیدنی، مناظر طبیعی زیبا، آثار تاریخی با ارزش آن در گذشته توجه بیشتر سیاحین را به خود جلب کرده و از این درک سالانه عواید زیاد نصیب دولت این کشور می گردید. مقام های وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان می گویند سالانه هزارها توریست خارجی به هدف تحقیقات و بازدید به برخی از ولایات می آیند، اما وزارت اطلاعات فرهنگ این تعداد را اندک خوانده و بر بهتر شدن شرایط امنیتی تاکید می کند. در این حال شماره شرکت های سیاحتی تلاش های را آغاز کردند تا سهولت های بهتر را در جهت دیدار توریستان از افغانستان مساعد سازند. شمار از این شرکت ها به خاطر انسجام بهتر امور و تنظیم برنامه هایشان زیر چتر یک اتحادیه فعالیت هایشان را تنظیم کردند. حسن زای حسنیار منگل رئیس اتحادیه شرکت های سیاحتی زیارتی و حج عمره افغانستان میگوید از طریق این اتحادیه تلاش میکنند تا جلوی فعالیت های غیر قانونی برخی شرکت های توریستی را بگیرند.
ما بین 6 تا 700 شرکت توریستی و سیاحتی داریم. این اتحادیه بر توافق اکثریت شرکت های توریستی و سیاحتی ایجاد گردید. ما تلاش میکنیم تا در همکاری با مقامات دولت جلوی فعالیت های غیر قانونی را از طریق این اتحادیه بگیریم.
اما سنیار منگل به طور مشخص نگفت چی فعالیت های غیر قانونی از سوی شرکت های سیاحتی در این کشور صورت می گیرد. هرچند امنی ها در چند دهه گذشته بیشتر آثار و ساحات تاریخی افغانستان را متضرر ساخت، اما در سالهای اخیر در نتیجه کمک کشورهای کمک کننده به افغانستان در بخش احیای آبادات تاریخی و بازسازی مناطق سیاحتی در افغانستان، این کشور یک قسمت از داشته های خود را دوباره به دست آورده است.
نیز مدور تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شام دیروز یک سیلاب شدید چندین خانه را در یکی از ولسوالی های در یکی از مناطق پل خمری ولایت بغلان ویران کرد و چندین زخمی هم به جا گذاشت. گفته شده اعمار خانه های خادسر باعث تغییر مسیر سیلاب شده و ویرانی های زیاد را باعث شده. جزئیات موضوع از بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان مشنوید.
شام سه شنبه سیلاب مدهش یکی از نواحی شهر پل خمری به اسم شمرق را در هم کوبید. در این سیلاب 5 تن زخمی و حدود 30 منزل مسکونی کاملا تخریب شدند. این سیلاب زدگان اعمار خانه های خودسر در مسیر سیلبر را باعث هجوم سیلاب بر ساحات مسکونی و این همه ویرانی می دانند و می گویند
گلبی بچاش گلبی شمرقی 4 بالاخانه ما چپه شده با امروی 2 دانه گود در نفت لایقه زیر شده و کشته نمی تانیم دیگه مال خانه و زندگی کل زده در هم هست دیگه یک چیز هم نکنه.
سیلبر را بند کردن کاملا. شما برین ببینین مشاهده بکن یعنی زورمنده را جلوش را بگیرن. ما مردمی غریب هستیم. ما از خود دفاع نمیتونیم. این رو سیل میوره. اولاد ما در یک کشته داریم، زخمی داریم در سال 88. خانه های ما ویران شد.
اما پشت سرم را بند کرده، نمره بند کرده، مستقیم همیش شده. زمین سیلور هر دو طرف بند کرده، سیلور همینطور مستقیم داریم کچه.
آنها بر رادیوی آزادی گفتند هر سال سیلاب مردم این ساحه را در بدر می کند، ولی دولت که باید کاری را در زمین انجام بدهد نمی دهد. صاحب نظر سنگین چاروال پل خمری نیز با تایید این که خانه های خودسر باعث تغییر مسیر سیل به ساحات مسکونی شده است می گوید این میراث شوم ناشی از غفلت مسئولین در برابر غاصبین زمین هست که حالا موجب این همه ویرانی شده و آینده هم اگر اصلاحات صورت نگیرد مردم بیشتر از این زیانهای جبران ناپذیری را متحمل می شوند. وی که در محل حادثه با رادیوی آزادی صحبت می کرد افزود حتما سعی می کند تا چاره برای دفع دائمی این خطر بیندیشد و از هر راه ممکن خطرات سیلاب در این منطقه را کاهش بدهد.
اکثرا نمرات را که می بینید شما کاملا خودسر ساخته شده که مردم محل هم بعضی جاهایی را که ما رفتیم دیدیم گفتند که برادر ایدمی خانه‌های خودسر باعث ازی شده که سیلاب به همه گیر متضرر بساز. ایدمی موضوع سیلبر است که سیلاب آمده خانه‌های مردم واقعا خیلی خراب ساخته. یک آفت بزرگ طبیعی بوده. تمام سیلبرایی که در این قسمت وجود داره شامل پلان شده، شامل بودجه شده، انشالله به ترتیب جور خواهد.
باید گفت این تنها ناحیه شمرق در شهر پل خمری نیست که غاصبین زمین با اعمار خانه در مسیر سیلبرها باعث بروز چنین مشکلی شده اند، بلکه گفته می شود این عده از زورمندان با غصب ساحات سبز، علفچرها و حتی ملکیت های شخصی مردم در بسا نقاط افغانستان مشکلات عجیبه و دردسرهای بزرگی را برای مردم و دولت به بار آوردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شنونده عزیز، زینب زن است که از بوشهر ایران که سالها پیش با یک مرد مهاجر افغان در ایران ازدواج کرده بود به افغانستان آمد و در کنداز اقامت گزید، اما بعد از مدت همسرش زینب به بهانه انتقال به ایران به نیمروز برد و طلاق داد و پیش قاچاق برا ماند. شوهر نو زینب همسر خود به کشم بدخشان آورد و با همسر سابق خود همخانه کرد. البته با خانم سابق خود ای خانم ایرانی را هم خانه ساخت. زینب در کشم با بدرفتاری و آزار از طرف شوهر و همسر شوهر خود مواجه شد و حال به خانه امن پناه برده و خواهان رفتن دوباره به کشورش است. در صحبتی که همکارم دیان احمدی با ای زن رنج دیده ایرانی انجام داده بیشتر از خود زینب مشنویم.
آن در قندوز زندگی میکردیم، پاکستان رفت، یک سال در پاکستان موندیم و جون ایسان در پاکستان میدیم. بعد از پاکستان زنگ زد، از افغانستان زنگ زد در پاکستان که برادرت بندیه. بعد ما گرفته آوردن امروز که خونه قومان میبرمت، گفت و من خودم بعد میرم کجا، میرم برادرم آزاد میکنم. رفت دیگه نومد، ما همونجا دیگه مونم تا بعد که دیگه در مادرم اینا زنگ زدم، همین تو گپ زدم باشو. بعد برادر من با خبر بی بالان به رئیس هم گپ زدم.
نو ما که نامد باز کی احوال داد به تو که شوهرت چی شد؟
همین خود قومای زنگ زدن به من، گفتن که شهید شده. گفتم همین تخور، گفت خود تخور شهید شده. گفت ما دیگه شیشتم تا وقتی که دیگه دیدم که دیگه همی گفت که من ایران میرم. گفت همی خانوادهش گفت که ای هر جور بشه، گفت زنم چه بچه نداره، گفت من میگرم و ایران میبرم. همین سیف الله.
ای با خود در کجا صحبت کرد؟
با هم قومان صحبت کرد، فقط شو نکام هم دیگه دیدیم بس.
با قومان یزی که در اونجا نوم ها زندگی کنن، اسمش کیه از کجا هست؟
قومانش میشه که غلام نوم داره. ای امره غلام اینا صحبت کرد، امره یک دیگه میگن اسکر ناخون میگن، همینا صحبت کرده. بعد مادرم زنگ زدم، مادرم گفت که میل دل خود، گفت من چی نمیکنم. گفت ازت ایچی گپ که خودت هر کار خودت بکنی. گفت تو بیباسی، ما الان بیوا خودمون شوهر میگیریم استا، تا رضایت مادرمو میگیریم، مثلا پدر نباشه برادر نباشه مادرمو رضایت میگیریم. قرار بود که این نکاح کنه ما ایران ببره، که نبرد، نبرد. الان قریب همی چه ما اینجاست، او نبرد، آوردن اینجا ده همی چنه کشم آورد، خانش آورد.
خانم دیگه هم دارد؟
خانم دیگه هم داره بلا.
بعد زندگی سریش تو چگونه بود؟ تلخ بود چگونه؟
زندگیم تلخ بود، من تلخ بود. اینجا رسیدم ولی بدبخت شدم. زیر چوب میمان، زیر لات میمان، گپای زشت زشت میزد.
باز از کدام طریق میخوایی که پس دوباره به کشورت بر بگرد؟
از طریق کمک شما. مقصد کرایه روی ما بده، خوردن ما بده، من میرم.
طلاق
هم بده؟ ها طلاق بده، اگه دیگه چاره ندارم، مجبورم دیگه سر وطن جایی برم.
از مشکلات زینب میریم به مشکلات سوریه. کوفی انان فرستاده ملل متحد و اتحادیه عرب بر سوریه وضعیت سوریه را بی‌حد خراب عنوان کرده. ای که چرا و به کدام سبب؟ جزئیات این موضوع را از مقیم نایب میشنویم.
فرستاده خاص بین‌المللی برای سوریه در جلسه در عقبه درهای بسته شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت در این کشور را ناگوار خوانده است. کوفی انان که از طریق ویدیو کنفرانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش میداد گفت گزارش های ورود نیروهای امنیتی به شهر حما و کشتار تعداد از مردم نگران کننده بوده است. نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب که اظهارات بانکیمون سرمشی سازمان ملل متحد را منعکس ساخت، اوضاع سوریه را غیر قابل قبول دانسته و از حکومت این کشور خواست تا به طور فوری پلان صلح شش فقره‌ای را تطبیق کند. کوفی انان از حکومت دمشق و مخالفین آن خواست تا آتش بس 12 اپریل را مراد نمایند. زوزان رئیس نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد بعد از اظهارات کوفی انان و هروی لاتسوز معاون سرمنشی ملل متحد در امور حافظ صلح در اجلاس شورای امنیت گفت سوریه در مورد اعزام ناظران ملل متحد برای نظارت از آتش بس در این کشور محدودیت هایی را وضع کرده است.
Mr. Latsouz reported that the Syrian government has refused at least one.
آقای لاتسوز گزارش داد که حکومت سوریه حداقل یک تن از ناظران را به خاطر تابعیتی که دارد رد کرده است و مقامات این کشور گفتند که آنها اعضای ماموریت ناظران ملل متحد را که تبعی کشورهای عضو گروه دوستان سوریه دموکراتیک می باشد نمی پذیرند. او تاکید کرد که از نقطه نظر سازمان ملل متحد این مسئله کاملا غیر قابل قبول می باشد. به شمول ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، ترکیه و قطر 14 کشور عضو گروه دوستان سوریه دموکراتیک می باشد. تمام این کشورها می گویند بشار الاسد مشروعیت خود را به حیث رئیس جمهور سوریه از دست داده، از زیرا حملات حکومت وی در مدت 13 ماه بالای اعتراض کنندگان طرفدار به دموکراسی سوریه را به پرتگاه یک جنگ داخلی کشانیده است. خانم رئیس موقف ایالات متحده آمریکا را یک بار دیگر تکرار نموده، گفت رژیم بشار الاسد مسئولیت دارد تا خشونت‌ها را پایان دهد. من به نمایندگی از آمریکا صحبت می‌کنم. اما طوری که در چند روز گذشته گفتم، صبر ما به سر رسیده است. این حقیقت که با وجود آتش بس 12 اپریل خشونت ادامه دارد، از نقطه نظر ما نه تنها غیر قابل قبول می‌باشد، بلکه قابل سرزنش نیز است. و ما به طور واضح و روشن در حمایت از اعزام هیئت متوازن ناظران به سوریه می باشد. این مسئولیت حکومت سوریه است تا خشونت ها را متوقف سازد و متعاقباً هر دو طرف به این خشونت ها پایان دهند تا به ناظران اجازه داده شود که به طور آزاد گشت و گذار کنند و کارشان را بدون هیچ گونه ممانعت به پیش ببرند. رسانه های دولتی و مخالفین می گویند در خشونت های اخیر 3 افسر نیروهای نظامی سوریه در دمشق کشته شدند و در انفجار بم جابجا شده در یک موتر در پایتخت سوریه حداقل 3 نفر جراحت برداشتند.
از مشکلات جاری سیاسی و امنیتی در سوریه شنیدین. شنونده عزیز، در چند روز گذشته در هرات دامنه اختطاف ها به شدت افزایش یافته و اتباع ایشهر و وکلای مردم در شورای ولایتی هرات و وکلای مردم هرات در ولسی جرگه به حد نگران شدند. این مورد جزئیات این موضوع را در جریان برنامه های بعدی مشنوین، ولی حال همکارم سید سمی عباس مرور داره به سرخط خبرها.
گزارش ها از ولایت کاپیسا می رسانند که نیروهای افغان عملیات گسترده ای را امروز به هدف پاکسازی ولسوالی های نجراب و تگاب این ولایت از وجود مخالفین مسلح آغاز کردند. یک گروه 6 نفری اختطافیان امروز در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار از سوی پلیس بازداشت شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت یک طفل که اخیراً از سوی این افراد اختطاف شده بود نیز آزاد گردیده است. یک افسر پلیس به هنگام اجرای وظیفه صبح امروز در مرکز ولسوالی زرمت ولایت پکتیا از سوی افراد مسلح به قتل رسید. اردوی پاکستان میگوید یک راکت برد متوسط را که میتواند سرگلوله های اتمی را حمل کند موفقانه آزمایش کرد. کوفی انان فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه در اظهارات خطاب به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت سوریه را ناگوار توصیف کرده است. لوی دریسیز قوای اسرائیل میگوید شک دارد که ایران برای ساختن اسلحه اتمی تصمیم بگیرد. کاندید پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میت رامنی که در انتخابات 5 ایالت دیگر پیشقدمی خود را به دست آورد، حملات بر طرز اداره اقتصادی آمریکا توسط رئیس جمهور اوباما را آغاز کرد. سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا در بلاروس که ماه فوریه بر رسم اعتراض در رابطه با مشکلات حقوق بشر در حکومت استبدادی رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو این کشور را ترک کرده بودند، برگشت دوباره به مینسک پایتخت بلاروس را آغاز کردند. بحث هفته.
سلام های من ستار فروغ را بپذیرید و به یکی دیگر از بحث های هفتگی رادیوی آزادی خوش آمدید. برنامه حاضر به مسئله انکشافات تازه در خصوص امضای سند همکاری های در آزمودت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا اختصاص داده شده است. پس از ماها بحث، مسوده این سند به روز یک شنبه هفته روان از سوی هیئت های مذاکره کننده دو کشور نهایی شد و برای امضای رهبران افغانستان و آمریکا آماده گردیده است. مشاور امنیتی ملی افغانستان و وزیر خارجه این کشور به روز دوشنبه در مورد محتوای این توافقنامه به اعضای شورای ملی توضیحات دادند. مسوده سند مشارکت استراتژیک با آمریکا در 8 بخش ترتیب شده و یکی از مسائل عمده در آن همکاری ایالات متحده در راستای تقویت نیروهای افغان و دفاع از تمامیت ارضی این کشور به حساب می آید. مهمانان ما در این بحث هستند شنکای کروخیل عضو ولسی جرگه، عارف الله پشتون رئیس کمیسیون امور بین المللی مشران و جرگه و عبدالستار سعادت آگاه مسائل حقوقی و بین المللی. مهمانای عزیز در استودیوی رادیوی آزادی در کابل بسیار خوش آمدین. نخست از خانم کلوخیل میخواهم این گونه سوال کنم که توضیحات دکتر رنگین دادفرسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان در اجلاس روز دوشنبه ولسی جرگه در خصوص جزئیات مسوده سند مشارکت استراتژیک با آمریکا تا چی اندازه توانست قناعت اعضای ولسی جرگه بخصوص از شما را حاصل بکنه و پرسش هایی که نزد شما موجود بود به آن پاسخ بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام. باید بگم که نگرانی که پارلمان افغانستان همیشه داره که گاگای هم حکومت اقداماتی که میکنه و یا تصامیمی که میگیرن اکثرا با مجلس شریک نمیسازه، فقط مجلس بالاخره توانست که دکتر سپسپنتا را به مجلس بخواه و تا در قسمت پیشرفت از این سنده که در آینده بین دو کشور امضا خواهد شد و همچنین محتویات از این سند باید به مجلس راپور میداد و یا گزارش میداد، همون بود که دکتر سب روز دوشنبه قبل خواسته شد و در قسمت ازی که در کدام مسائل کل پروسه تقریبا چیزی کم دو سال را تشریح کرد که چی مذاکرات بود، در کجا مشکلات بسیار زیاد بود، در کجا تفاهم صورت نمی گرفت و بالاخره می کل پروسه را تشریح کردن و همچنان گفتن که بعد از امضا بین دو حکومت بالاخره حکومت امریکا هم سند مذکور با مجلس سنا شریک خواهد ساخت و اونا حمایت خواهد کردن و هم به می شکل به ولسی جرگه خواهد آمد و مجلس در برازی تصمیم خواهد گرفت.
خب امی توضیحات آقای سپنتا تونست به پرسش هایی که نزد شما در رابطه با چگونگی امضای سند استراتژیک موجود بود پاسخ دریافت بکنه با سوالات شما؟
خب به هر صورت نگرانی هایی که هر کسی هر از وکیل سبه داشت از دکتر سپسپنتا پرسش های خود را داشت و اونو هم در تا حدی که تونستن به جواب ارائه کرد، اما به هر حال ای انوزم این سند چون به دست خود اعضای مجلس نرسیده و تفصیل از یا جزئیات از این سند هنوز هم برای مجلس واضح نیست و این را میگذاریم وقتی که معلومات بیشتر دوباره مجلس خواستار شود و یا این که بعد از امضا هم این حق محفوظ است برای مجلس که دوباره با تفصیل و با جزئیاتش بیاید به مجلس و مجلس در برای تصمیم خود را بگیره.
خب قسمی که در آغاز گفتم دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان هم در عین روز به شورای ملی رفته بود، اما او برای اعضای مشران و جرگه در مورد محتوای پیشنویس توافقنامه استراتژیک حرفای داشت. آقای پشتون، با توضیحات وزیر خارجه مسائلی که در ارتباط به امضای پیمان استراتژیک با آمریکا نزد شما گنگ و لاینحل باقی مانده بود، آیا این موضوعات برای شما روشن شد؟
این طور بود که این به چیزی نبود، یک جلسه استماعی بود، پبلیک هیرینگ بود، اما وقت که امو سند تا مشران جرگه پروپولیسی جرگه رسمن میاید در همو وقت اعضای شورا تصمیم میگیره.
خب سعادت صاحب، به نظر شما چرا متن مسوده سند استراتژیک با آمریکا پیش از اینکه به امضا برسه از سوی رؤسای جمهور افغانستان و آمریکا در اختیار قانونگذاران افغان و امریکایی قرار نگرفته؟
خب من سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی و تمام کسایی که بحث ما را میشنوند. من فکر میکنم هیچ الزام قانونی در مورد وجود نداره که حکومت افغانستان در مورد با قوه مقننه افغانستان مشوره میداشتن و در این مورد قوه مقننه افغانستان مشوره نمیده بلکه نقش تصمیم گیرنده خود را داره. بعد از اینکه رئیس جمهور مطابق ماده 64 قانون اساسی این سند را امضا بکنه که تا هنوز این سند از بود حقوق بین الدول در حالت امضای معلق قرار داره، یعنی کسایی که صلاحیت مذاکره را داشتن اونا امضا کردن، یعنی قسما سند نهایی شده که معمولا در جهان تو اسناد 98% باز به طرف امضای دائمی یا امضای اصلی میرن که بعد از اینکه رئیس جمهور خودش سند را امضا بکنه و یا اینکه مطابق فقره 17 ماده 64 قانون اساسی تفویض صلاحیت بکنه برای کسی دیگه که سند باز بر ما سند رسمی و برای طرف ایالات متحده آمریکا از لحاظ حقوق بین الدول خود معاهده ساده اجرایی است، یعنی که ما معاهده را با قوه اجرایی ایالات متحده آمریکا منعقد کردیم. اگرچه رئیس جمهور افغانستان بسیار تلاش داشت که به مو شیوه خودشان که گویا پول باید گنجانیده شود مقدار کمک که به این شکل اگر پول یک سنت آمریکایی همونجا جای به جای میشد، باز خود مداخله سنا و کانگرس ایالات متحده را ایجاب بکرد که
خب سعادت صاحب ببخشید، یعنی فکر میکنین فعلا نیاز به این نداره که این سند برای تصویب به کانگرس آمریکا ارائه شود؟
به هیچ وجه نه، بر طرف ما بله، یعنی اسناد معمولا معاهدات برای کشورها با در نظر داشت نظام های حقوقی شان صورت میگیره.
خب با شورای ملی افغانستان چه وقت باید ارائه شود؟ بعد از اینکه به امضا برسه از طرف روسای جمهور دو
بله
کشور.
بعد از اینکه رئیس جمهور کرزی سند را امضا بکنه، از طرف ایالات متحده آمریکا هم اونجا باید رئیس جمهور امضا نمیکنه این سند را، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مطابق قانون اساسی از اونها اونجا باید در افغانستان در قانون اساسی ما که سرقومندان اعلی رئیس جمهور است، اونا هم سرقومندان اعلیشان رئیس جمهور است، یعنی او به حیث رئیس قوا تمام قوای نظامی ایالات متحده آمریکا این سند را امضا میکنه که قسما این سند استراتژیک برای از اونا گفتم که از بود قوی اجرا است.
خب سعادت صاحب، در اون صورت در پس از امضای این سند اگر به شورای ملی افغانستان ارائه شه و اعضای شورای ملی افغانستان نقطه نظرات خود داشته باشند یا تعدیلات را به میان بیارند، در اون صورت چگونه میشه؟
به هیچ وجه نه، البته در بعضی مسائل در حقوق بین الدول برای امضای معاهدات یک لفظ را دارن به نام تصویب مشروط که ما او بحث را نداریم در نظام‌های حقوقی ما، متاسفانه این بحث را نداریم، یعنی قوه مقننه افغانستان این سند را یا به می شکل باید تصویب بکنن و یا رد بکنن، یعنی فسخ الحاق است و یا الحاق افغانستان است. در اینجا اینا صلاحیت دیگه را ندارن. من اینطور فکر میکنم که یک چیزی را من میخوایم یادآور شم، عضو ولسی جرگه و مشران جرگه اردویش اعضا با ما وجود داره، یکی از دلایلی که رئیس جمهور فکر میکنم زیاد نخواست با قوی مقننه مشوره بکنه، این مشکل اکثر در کشورهای جهان سوم وجود داره که استخبارات کشورهایی که در اونجا زینف هستن در بنحوه از این که بسترای قوی مقننه واسه است و میتونه اینا عوامل خود را داشته باشه، میشه بعضی مسائل سبوتاژ شود. ما فکر میکنم بعد از این هم در دو قوا این مسئله با وجود خواهد آمد، تلاشای در این مورد صورت خواهد گرفت. اگر در جریان مذاکره معمولا زیاد یک مرحله نازک می باشه، هر طرف خواسته های بسیار زیاد و می خواهند مکلفت های بسیار کم داشته باشه، اگر در این بین نقاط مذاکره افشا میشه، به رسانه داده میشه و یا این بحث وسیع میشه، باز میتونه سبوتاژ بکنه جریان انعقاد را یا پیشرفت مذاکره را. من فکر میکنم یکی از دلایل او بوده، اما به هر صورت مطابق ماده 90 قانون اساسی این سند استراتژیک میره برای اینا و اینا باز صلاحیت دارن که تصمیم گیری بکنن.
خب کلوخیل صاحب، شما بر ما بگوین که برخورد اعضای ولسی جرگه با این سند پس از اینکه به امضا برسد چگونه خواهد بود؟
خب اعضای ولسی جرگه معلوم دار، من فکر میکنم که دی جای شک نیست، خصوصا ممالکی که در منطقه نگران است و همچنان روادر به این است که حکومت افغانستان یا دولت افغانستان یک شریک استراتژیک با یک مملکتی که مامدار یک قوت جهانی است از داشته باشه، و اونا به حد اعظمی کوشش های خود را کردن که این اصلا امی پیمان امضا نشوند، و ما مطمئن هستم بعد از اینکه این پیمان امضا میشوند، برای اینکه مشکلات امنیتی در داخل توسط گروپ های تروریستی و افراطی که در منطقه موجود است شاید عملیات و گپاس را بگه، و در زمین شاید سر افکار عامه تأثیر گذار باشه، مطبوعات استفاده بکنن و به می شکل حتی از پارلمان را به شکل از اشکال مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر گذار خواد بودن و یا تأثیر خواد کرد که در قسمت محتویات زیر بعضی پیشنهادات یا نگرانی هنوز هم موجود خواد باشه بعد از اینکه امضا.
خب میشه یکی از دو سه نگرانی را برای ما بگوین که از اعضای ولسی جرگه چی هست؟
خب از نگرانی اعضای ولسی جرگه معلوم دار هر مملکت چی عضو ولسی جرگه باشه و یا کارمند حکومت افغانستان همگی طرفدار از ایست که حکومت افغانستان قربانی خواسته های دیگران نشود و حد اعظمی افغانستان هم بتونه منافع دی پیمان داشته باشه، برای اینکه ما این پیمان در منطقه یا در خطه از جغرافیه که ما قرار داریم ما بر ما بسیار جالب نبود مگر ما دیگر انتخاب نداشتیم، برای از اینکه همیشه افغانستان متاسفانه از طرف ممالک همسایه متضرر شده و به خاطر و همچنان افغانستان هنوز یک مملکت نیست که خود کفا و با پای خود استاد باشوند، به هر صورت نیاز داشت با کمک های در قسمت بازسازی افغانستان، در قسمت رشد افغانستان و همچنان در قسمت تقویت سکتور امنیتی افغانستان.
تشکر. کلوخیر صاحب، یکی از مخالفت های اعضای ولسی جرگه یا در مجموع از شورای ملی با ایجاد روابط در از مدت استراتژیک با آمریکا به خاطر ایجاد پایگاه های دائمی نظامی آمریکا در افغانستان بود، اما گفته میشه که در متن این مسوده پایگاه های نظامی آمریکا شامل نیست. این چقدر به نظر شما میتونه زمینه را برای تصویب سند مشارکت استراتژیک با آمریکا سوی شورای ملی و به خصوص ورستی جرگه مساعد بسازه؟
خب ما مطمئن هستم و اگر بسیار یک سند ایدئال برای به خاطر افغانستان ساخته شد، بازم هیچ امکان نداره که بعضی کسا در مجلس پیدا نشوه که خلاف از این سند باشند. من گفتم که استخبارات منطقه بالاخره از ابزارهای مختلف استفاده خواهد کرد که افکار مردم را و یا از اعضای پارلمان را از اقتدار به قسم تنظیم بسازد که به مخالفت از این سند بیستن و یا نظر منفی بدهند. به هر حال این مشکلات است که حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان و مجموع مردم افغانستان داره، ورنه شاید که افغانستان اصلا ضرورتی برای امضای سند نمیداشت اگر ما در یک جای قرار میداشتیم که همسایگان افغانستان کمک بکرد.
خب چی کارهایی باید به نظر شما صورت بگیره تا جلو امی تلاش های کشورهای منطقه به خصوص همسایه های افغانستان از ایران و پاکستان گرفته شود؟
من فکر میکنم که حکومت افغانستان حد اعظمی باید کوشش کنه تا کمپاین های مختلفه را به اصلاح به کار پرته و امرای اعضای ولسی جرگه در قسمت وضاحت اسناد و یا مثلا مفادی که حکومت افغانستان یا مردم افغانستان دی سند دارند و یا تفهیم شود و به نفع ملی افغانستان که دی سند گنجانی شده و به نفع ما است، در این باره تا بتونه که اعضای ولسی جرگه به او رای منفی نده بلکه او را تصویب بکنند.
خب پشتون صاحب، به نظر شما چقدر تلاش های کشورهای منطقه از طریق اعضای شورای ملی برای که مانع ایجاد بکنه بر سر راه ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک با آمریکا چقدر محسوس است این تلاش ها؟
اینطور است که رئیس جمهور افغانستان میگه که حاک افغانستان از همسایگاه هیچ وقت بزیر دیگرها استعمال نمیشه. اینطور وزی سویق هر جا و رئیس جمهور افغانستان تکرار میگم. دین روز امو حسابالات در مشان جرگه هم مطرح شد. خیر، حاک افغانستان به زید امسایه ایش وقت استعمال نمیشه. کی با ما اینجا به تضمین میده که بعد از 2014 امسایه هم در
مداخله نمیکنن در امور
مداخله نمیکنه. اینجا با کی با ما چی میده به تضمین میده؟
اما در این سند گفته شده که این مسئله گنجانیده شده هرگاه پس از سال 2014 تهدید متوجه افغانستان می باشد سوی کدام کشور، آمریکا از افغانستان دفاع میکنه. چقدر مهم است این مسئله به نظر شما؟
خب بسیار مهم است، بسیار موضوع مهم و جدی است. مثلا یا پاکستان یا ایران که در کارهای افغانستان مداخله میکنه، این باید اگر باشه خوب، اگر نباشه باید دولت افغانستان به این بسیار پیشوار بیاره که هر کس که با دولت افغانستان یا دهاغ افغانستان چی میکنه، مثلا
میخوان مداخله بکنن، دست رازی بکنن،
مداخله بکنه، باید عزیز پیمان استراتژیک بسیفاده شد.
اگر در مورد برخورد اعضای مشران جرگه مشخصا بگوین که چگونه خواهد بود برخوردشان در آینده با تصویب یا تایید این سند زمانی که در آینده واگذار میشه این مسئله به مشران جرگه؟
اینطور است که مجلس سنای افغانستان چیزی که در قانون باشه از مردم افغانستان دفاع میکنه، هر چیزی که نه کسی در مورد مردم باشه این را مشران جرگه رد میکنه، اگر چیزی که در نفع افغانستان باشه ما را تایید میکنیم.
سعادت صاحب، با توجه به اینکه میزان کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان در مسوده توافقنامه استراتژیک مشخص نشده و این مسئله را حکومت افغانستان به عنوان یکی از شرط‌های خود برای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا ارائه کرده بود، چی فکر می‌کنه؟ آیا تمام شروط افغانستان که همواره بالای آن تاکید کرده و از توصیه‌های لوی جرگه عنانوی هم بوده پذیرفته شده؟
خب فکر می‌کنم مقدار پول یا کمک که ایالات متحده آمریکا میکنه در این سند این مهم نیست، اما او چیزی را که در این سند بسیار زیاد مهم بود، ما قبلا گفتم ایالات متحده آمریکا دو نوع معاهده داره که معاهده رسمیش و شکلیات خاص خود را داره و هر سال اگر مبلغ را ایالات متحده آمریکا کمک در نظر میگرفت برای افغانستان، او سالانه در بودجه عادی ایالات متحده آمریکا پاس میشد بدون از اینکه سلیقه و باورای کانگرسمنا در اونجا بسیار معیار می بود. در سند ساده اجرایی که یکی از نواقص سند ارزیابی میشه از لحاظ حقوق بین الملل، یک نقصی که داره او است که یعنی ایالات متحده آمریکا هیچ نوع تعهد مالی در قبال افغانستان مطابق سند ندارد. یعنی عیب سند سند اجرایی امی است. دیگه از لحاظ اجرایی کدام فرقی با سند رسمی ندارد. یک چیز دیگه که در این سند مهم بود، ما فکر میکنم رئیس جمهور هم که زیاد تاکید میکرد روی نقطه، به می خاطر بود که این سند را واقعا استراتژیک میساخت، چرا که اسنادی که استراتژیک باشن باید به مجلس سنا و کانگرس ایالات متحده آمریکا بره. چیزی که ایالات متحده آمریکا میخواست که نشوه این کار چند نقطه بود. اولی که از لحاظ زمانی اینا فرصت ندارن، تا زمان برگزاری کنفرانس شیکاگو این سند نمیشد که پاس شود از مجلس سنا و کانگرس ایالات متحده آمریکا. دوم مسئله ضمانت اجرایی بود برای ایالات متحده آمریکا که به فسخ قرارداد هم باز اما قدر شکلیات ضرورت داره مثل که به تصویب بشه. ما فکر میکنم که خود زمان این قرارداد 10 سال است و این یکی از عیوب دیگه است که همسایه ها را به نحو تطمیع میکنه و برای مخالفین هم به شکل روحیه میته که اینا اگر بتونه 10 سال دیگه مقاومت بکنن شاید ایالات متحده آمریکا را و نظام افغانستان را دیگه برقب نشینی وادار بکنه. ای از عیوبی است متاسفانه در سند وجود نداشت، اما با تمام ای چیزا من فکر میکنم در مذاکره معمولا حیثیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و پرستیج بین المللی کشور میار است. او پرستیج را که ایالات متحده آمریکا داره و او موقف را که ما داریم نظر به او، ما به بسیار سند خوب دستیافتیم، یعنی بسیار مزایای خوب داره، بسیار چانسای خوب، فرصتای خوب برای افغانستان داره که ما باید از مذاکرچی های خود تشکر بکنیم. در این مورد
نظر ساده صاحب شما گفتین که بر 10 سال است، اما در متن مصوبه این سند اشاره شده که قابل تمدید هم است. این زمان
فرض بکنین که شما بر 10 سال بعد در افغانستان، در پارلمان افغانستان هم و در قوی اجرایی افغانستان هم نفوذ منطقه را تا حدی یافتین که دیگه یک فاصله واقعی بین ملت و نظام وجود داشته باشه و یک بار طرف افغانستان به مداخله منطقه بخواهد که اینمی قرارداد را فسخ بکنه. شما باز این تهدید را چقدر دور میدانین؟ یعنی ما
فعلا شما نفوذ کشورهای همسایه را در شورای ملی افغانستان تا چه اندازه ارزیابی میکنید؟
حد نمیدانم که ما را چالش بکنه. ما باور دارم که سند استراتژیک مخالفت‌های را به هر دو جرگه خواهد داشت، هم در سنای افغانستان و هم در ولسی جرگه افغانستان خواهد داشت، اما باور دارم که تصویب میشه. یعنی من فکر میکنم که ما در مورد آینده باید دقیق باشیم. اون چیزی را که من گفتم، خب این خود طرف ما بود، طرف دیگه ایالات متحده آمریکا است. اگر 10 سال بعد آمریکا، ما واقعا برش ضرورت داشته باشیم اساسیت های منطقوی از این حالت هم تشدید پیدا بکنه و اونا بخواه که دیگه با ما به روابط استراتژیک خود دوام نتیم، باز هم ما در اینجا نقص میکنیم، توان میکنیم. و گفتم از طرف دیگه یک روحیه برای مخالفین دولت افغانستان میته که اینا میتونن 10 سال جنگ را به شکل چریکی از او رهبری بکنن ادامه بتن. اگر این میاد زمانی به این شکل تا اینقدر کوتاه قید نمیشد و خود هم استراتژیک، ما زمانی که میگم استراتژی چی است؟ استراتژی خودش زمانی که شما یک پلان را چاق و سه میسازین، حداقل عمرش به 20 سال میارین از لحاظ زمانی و از لحاظ ماهیت هم چاق و کلان باشه، باز ما او را استراتژی میگیم.
تشکر.
خب در نظر داشت این نقطه، ما این نگرانی را دارم.
خانم کلاخیل، شما چقدر موافق هستین با گفته های آقای سعادت؟
خب من کاملا با اونا موافق هستم، اما به هر حال قسمی که هم گفتن به اون موقفی که حکومت دولت افغانستان قرار داره و به اون موقفی که همچنان ایالات متحده قرار میگیره، باز هم این سند را که ما بتونیم امضا بکنیم و تصمیم شما مجلس بگیریم خالی از فایده بر مردم افغانستان نیست.
تشکر. پشتون صاحب، به نظر شما همسایه های افغانستان به خصوص ایران و پاکستان چرا میخواین تلاش بکنن که موانع را ایجاد بکنه در زمینه ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا؟
اینطور است که شما باید ایران میبینیم که پاکستان و ایران و اونا میترسه. اینجا جنگی اقتصادیست، جنگ سیاسیست، اینجا اونا میترسه. مثلا اما وقت که امریکایی خصوصا امریکایی در افغانستان پیگه های هرزمی داشتا باشه، اونا میترسه که یکان وقت و ایتون نباشه که حاک افغانستان به زیر علیه ما استعمال میشه.
سعادت صاحب، چرا در این سند موضوع ایجاد پایگاه های نظامی دائمی امریکا ذکر نشده و گفته شده که قرار است در یک سند جداگانه این مسئله ذکر شوه و به امضا برسه میان دو کشور؟
من فکر میکنم این مسئله روی چند نقطه صورت گرفته. یکی که برای مذاکرات ها هم بسیار مشکل بود که در تمام مسائل بسیار زود به توافق برسند و نقطه بسیار دقیق و جدیه که حساسیت های داخلی را هم داشت و جدا حساسیت های منطقوی را هم در قبال خود داره. از این لحاظ هر دو طرف باید از زیاد احتیاط کار می گرفتن که از این که این نقطه پیمان استراتژیک را به طرف بنبست می برد، اینا این نقطه را ماندن بعد از این که سند استراتژیک تصویب میشه در خلال یک سال بعد بحث سر زمایمش باشه. البته چند معاهده دیگه، اسناد دیگه هم بخش زمایم سند استراتژیک قرار گرفت و همین خود زمیمه هم از لحاظ حقوق بین المللی عین اعتبار سند اصلی را داره، معاهده اصلی را داره. من فکر میکنم این مسئله را اینا میخواین که از لحاظ روانی اول انعکاسات از این را، تبعات از این را باید ارزیابی بکنن، در داخل افغانستان در منطقه باید ارزیابی بکنن و از لحاظ روانی هم بسترسازی بکنن برای ازی و در خلال مدت یک ماه تبیز که بعد ازی پیمان استراتژیک که بسته میشه به ایمانا که سرنوشت دو ملت را یا دو نظام را شما گره میزنین و زمانی که سرنوشت دو ملت یا دو نظام گره میخوره باز بحثای اقتصادی، بحثای اجتماعی، بحثای فرهنگی، بحثای نظامی امنیتی همه شده میتونه و من فکر میکنم که ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان ای را بهتر دانستن که بعد از این در مدت یک سال با حوصله تمام و با در نظر داشت اساسیت های داخلی و منطقوی بتانن به چارچوب دست پیدا بکنن که او همو زمیمه امنیتی یا پایگاه نظامی است. بعضی مسائلی که ما داخلی مطرح کردم، مثلا مسئله کپیتالایزیشن است یا مسئولیت قضایی است که میشه در آینده سریعزی بحثا و جنجالای باشه و در منطقه اساسیتایش کلگی شما میفهمین بسیار محسوس است و ما فکر میکنم همش قابل عزیز که باید اقدر زمان برش داشته باشه.
خب در دقایق بحث خود قرار داریم، چی فکر میکنین حالا که کابل و واشنگتن نزدیک شدن برای امضای سند مشارکت استراتژیک، حساسیت ها و عکس العمل کشورهای همسایه و منطقه چی خواهد بود؟
باید انتظار کشید. من فکر میکنم منطقه بالاخره با در نظر داشت اعمالی که داشتن، ما اگر امروز گرد میز که ششتیم، امروز اگر ایالات متحده آمریکا را آغوش مادر فکر میکنیم، در واقع ایالات متحده آمریکا یک مادر خوب شاید برای ما نبوده نیست، اما این منطقه است و این همسایه است که ما همونطور تصور میکنیم و ما را مجبور به این ساخته. من فکر میکنم عکس العمل خود را دارن و چیزی که ما از لحاظ زمانی مطرح کردم اونمو نقطه نگرانی ما میشه. اگر این دراز می بود این میاد، باز اینا جرأت از این را نمیکرد که به یک جنگ فرسایشی و به جنگی که دراز مدت باشه از لحاظ اقتصادی هم برای ازنا مشکل باشه برای ازی بره. اما من فکر میکنم که در 10 سال اینا به می اعمال خصمانه خود، دشمنانه خود ادامه خواهد دادن و به هر شکلی که باشه به تضعیف نظام و حاکمیت افغانستان اینا تلاش خواهد کرد.
تشکر خانم کلوخیل. در آخر شما اگر بگوین که چگونه ارزیابی میکنین عکس العمل کشورهای منطقه به خصوص همسایه های افغانستان، ایران و پاکستان را پس از اینکه مسوده سند مشارکت استراتژیک به آمریکا ترتیب شده؟
من فکر میکنم که اگر ما تا حالی که یک شریک استراتژیک به آمریکا هم نبودیم، به هر حال این دو مملکت همیشه کوشش کنه که نظام را به ثبات بسازه، مشکلات امنیتی را بار بیاره و مثلا کسانی که میخواد در افغانستان سرمایه‌گذاری کنن اونا را مثلا به جرات ساخت و از این مملکت فرار دادن. اینا به هر حال اگر این پیمان هم نمی بود و به این خود قانع می سازن که همیشه یک افغانستان ضعیف به نفع از اوست، برای که افغانستان میشه که همیشه آن چیزی که منابع افغانستان است بتانه که بسیار به خاطر جمع از استفاده کنه. بهترین مثال از خود آبهای افغانستان است. اگر امروز افغانستان یک موقفی می بود که بالای یک مدیریت قوی منابع خود خصوصا آب را می داشت، شاید ایران امروز مثلا دستی از او زیر سنگ ما می بود. اما این که افغانستان در موقف نتونست که برسه، امروز بسیار خوش است به می که در افغانستان مداخله داشته باشند و افغانستان همیشه متوجه مسائل امنیتی باشه با جایی که به بازسازی افغانستان یا به مدیریت منابع خود بپردازند.
خب
به هر حال اونا به امیکار خود ادامه میتن برای اینکه باور ایران و پاکستان به یک افغانستان ضعیف و بی‌ثبات است. باز هم دوام خواهد کرد قسمی که آقای سادات نگرانی خود را دارن به مو گپی که این مسئله باید دوام بکن تا وقتی که شاید خود امریکا به وادار شو که دیگر ادامه نده بعد از 10 سال و یی که کسانی که مثلا به حمایت از و پاکستان و دیگر بعضی افراطی‌های ادامه وجود دارد اونو هم بتونه که به حوصله‌مندی جنگ رو به درازا بکشونه و باز هم افغانستان رو به طرف یک افغانستان ضعیف و یک حکومت بی ثبات به اصطلاح یک همیشه بلگوی منطقه خواهد بود. به این
که در متن مسوده اشاره شده که در صورت که کدام تهدید متوجه افغانستان شود در آینده پس از سال 2014 سوی کدام کشور آمریکا دفاع میکنه از افغانستان، این چقدر میتونه دست کشورهای همسایه را از مداخله در امور افغانستان کوتاه بسازه؟
خب تا جایی که به خبر در مثلا ایالات متحده آمریکا به این موافقه نکرد اگر یک تهدید موجود باشه و با امر حکومت افغانستان اونا بیستند، اما به هر حال این کسایی که در منطقه فعالیت دارن اونا مستقیم خودشون اساکر خود را اینجا روان نمیکنن، همیشه گروپ های یا اشخاص را پیدا خواهد کرد که بهش از نه حمایت خواهد کرد و اونا توسط عملیات غیر تعریف شده و یا چریکی با اونا مداخله خود را ادامه خواهد داد، نه اینکه مستقیما خودشون اساکرشون در داخل افغانستان شوند.
بسیار زیاد تشکر. در همینجا رسیدیم به پایان بحث این هفته ما که به مسئله انکشافات تازه در خصوص ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا اختصاص یافته بود. از شما مهمانای عزیز که سهم گرفتین در بحث ما بسیار زیاد تشکر. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید که همه روز از هفت صبح تا هفت شام ادامه داره.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.